بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از جمله شهادت هایی که در زیارت جامع کبیره وارد شده، از زبان امام هادی سلام الله علیه در مقام زیارت ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام، شهادت به این است که خدای متعال این ذوات مقدسه رو خلیفه خودش قرار داد و رضیکم خلفاء فی ارضه، یعنی شهادت میدهم که خداوند بر خلافت شما در زمین راضی شد. نکاتی رو در بحث گذشته در ارتباط با مسئله خلافت خدمت شما عزیزان عرض کردیم. یک نکته مهم این بود که خلافت خلیفت الله محدود به عرصه زمین نیست، یعنی این گونه نیست که خلیفت الله خلیفت الله در زمین باشد، بلکه خلیفت الله خلیفه خداست در همه عوالم وجود و در همه کمالات، و قید فی ارضهی به معنای این است که قرارگاه و مستقر این خلیفه در زمین هست به لحاظ داشتن بعد جسمانی و بعد مادی. طبیعتاً این خلیفه نیاز به این دارد که در یک جایگاه مادی مثل زمین زندگی کنه، لذا قلمرو خلافت خلیفت الله همه عوالم وجود هست و مقام خلافت یک مقامی است که برتر از مقام عالم زمین و ماده و حتی مافوق ماده است. اما وجود فیزیکی و وجود این خلیفت الله در نشأه عنصریه انسانیه طبیعتا نیاز به یک قرارگاهی دارد، نیاز به یک مستقری دارد که اون زمین هست. اما قید فی ارضهی محدودیتی برای خلافت خلیفت الله نمی آورد و خلیفت الله در همه عوالم وجود خلافت دارد. نکاتی در آیه شریفه انی جاعل فی الارض خلیفه بود که به طور خیلی گذرا و خلاصه بهش اشاره شد. نکته بعدی این است که این خلافت که در ابتدا در جریان آفرینش شخصیتی به نام آدم مطرح شد که انی جاعل فی الارض خلیفه، بعد اونجا جریان خلقت آدم رو خدای متعال مطرح می فرماد، سخن این است که آیا این خلافت مختص به آدم علیه السلام هست یا اینکه عمومیت داره و شامل همه انسان هاست. به عبارت دیگر، آیا خلافت مربوط به نوع انسان هست و آدم به عنوان سمبولی از این نوع در قرآن مطرح شده، و یا اینکه نه، این از مقامات اختصاصی حضرت آدم هست و مختص به اوست؟ جواب این است که این جایگاه اختصاص به آدم علیه السلام ندارد، بلکه فرزندان آدم هم در این مقام شرکت دارند و معنای تعلیم اسما که فرمود علم آدم الاسماء کلها در سوره مبارکه بقره، این است که این علم رو خداوند متعال در انسان به ودیعت گذاشت، در نهاد انسانی علم و اسماء رو قرار داد به گونه‌ای که آثار این علم به تدریج آشکار بشود و اگر در مسیر درست قرار بگیره اونگاه از مرحله قوه به فعلیت میرسه. اینی که استعدادی است برای همه انسان‌ها، همه انسان‌ها این ظرفیت و زمینه رو دارن که به مقام خلافت الهی برسن. البته این نکته رو توجه داریم که مقام خلافت یک حقیقت مقرور به تشکیک هست، دارای مراتب هست، اعلی مراتبش مربوط به انبیاء علیهم السلام و برتر از همه انبیاء، افضل انبیاء و اشرف انبیاء و ختم انبیاء حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین هستند. اما این به این معنا نیست که دیگران به هیچ وجه به هیچ مرتبه از خلافت نمیتونن راه پیدا بکنن. مؤید عمومیت این مقام یعنی مقام خلافت آیاتی است به عنوان نمونه که در قرآن وارد شد، از جمله آیه شریفه 69 سوره اعراف که فرمود از جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، و همچنین در سوره یونس آیه 14 فرمود ثم جعلناکم خلائف فی الارض، ما شما رو خلائف قرار دادیم در زمین. و همچنین در 62 نمل فرمود یجعلکم خلفاء الارض، در سوره انعام آیه 165 فرمود هو الذی جعلکم خلائف الارض، در سوره نور آیه 55 فرمود وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم. این آیات معید این معناست که خلافت مربوط به نوع انسان هست، عمومیت دارد و یک امر مختص به حضرت آدم سلام الله علیه فقط نیست.
وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذين من قبلهم.
شنوندگان گرامی، همراه با شما برنامه گوهر ناب رو پی میگیریم. به سبب همه فضیلت های اهل بیت علیهم السلام و از جمله مقام خلیفت اللهیشون، رسول اکرم به لزوم پیروی از ایشان بسیار سفارش فرموده. اما چرا کسانی همیشه با اونها دشمن بودن و هستند؟ حتی با ادعای پیروی از اون حضرت با اهل بیت معصومش سر ناسازگاری داشتن و دارن. متاسفانه این ناسازگاری با اهل بیت علیهم السلام پس از رحلت پیامبر اعظم تا جایی پیش رفت که بنی امیه و بنی عباس تا حد ممکن برای دوری مردم از اهل بیت علیهم السلام تلاش کردند و ضربه های جبران ناپذیری بر جامعه اسلامی وارد ساختند که آثار بسیار شوم اون فقط با لطف و رحمت خداوند بر مؤمنان و محبان حقیقی اهل بیت علیهم السلام و نابود ساختن دشمنانشون جبران میشه. به روح پاک مرحوم حجت الاسلام والمسلمین مهندسی درود میفرستیم و ادامه سخنانشون رو درباره مقام خلیفت اللهی خاندان عصمت و طهارت میشنویم.
نکته مهمی که در بحث خلافت معصومین علیهم السلام مطرح هست این است که ریشه این خلافتی که اینها در این عالم دارن در کجاست؟ خلافت برترین مقام در بین مقامات هست. به طور خلاصه در بحث توحید و خداشناسی اهل معرفت نگاهی دارند بسیار دقیق و ادق. سخن این است که ذات اقدس الهی، ذات غیب الغیوب، ذات مسئول از هر قیدی، ذات مطلق، ذاتی که هیچ گونه تعینی ندارد، ذاتی که کنز مخفی و کنز محض هست و به هیچ اسم و رسمی نمی شود از او یاد کرد، چون به هر اسمی از او یاد بکنیم به نوعی او رو متعینش کردیم. و ذات متعین ذاتی است که در سایه صفت و اسمی از اسماء او در مورد مطالعه قرار میگیره، در حالی که میگیم ذات غیب الغیوب، ذات لا تعین، ذاتی که هیچ گونه تعین ندارد، نمیشه از او به اسمی به رسمی یاد کرد، چون ما هر اسم و رسمی روش بگذاریم عرض کردیم تعین به او دادیم. ذاتی که محکوم به هیچ حکمی نیست، ذات به این اعتبار به هیچ موجودی ارتباط ندارد. در بین کلمات اهل عرفان اگر گفته می شود که ذات حضرت حق ارتباطی با موجودات ندارد، به این اعتبار هست، یعنی به اعتبار لاتعینی. گرچه باز در صحف عرفانی در بین اهل معرفت این مسئله مطرح هست که ذات مرتبط با موجودات هست، اگر گفته می شود که مرتبط هست به اعتبار تعین این ذات هست، به اعتبار اینکه این ذات رو ما با وصفی اسمی داریم لحاظ میکنیم، اونگاه با موجودات مرتبط خواهد بود. یعنی وقتی که ذات رو با وصف و با اسم خالق بودن در نظر گرفتیم، اونگاه با مخلوق مرتبط هست. وقتی که ما این ذات رو با وصف ربوبیت در نظر گرفتیم، اونگاه با مربوب در ارتباط هست. اگر با وصف رازقیت در نظر گرفتیم، با مرزوق در ارتباط هست و امثال ذالک. اما اگر فرض ما ذات رو به نحو لاتعین، به نحو این که هیچ گونه وصف و اسمی و صفتی رو برای او لحاظ نکنیم، بین اعتبار ارتباطی با موجودات ندارد. نه تنها با موجودات مرتبط نیست، بلکه با اسماء و صفات به حسب کثرات علمی که دارن هم مرتبط نیست. حتی با اسم اعظم الله، به اعتبار اینکه اسم اعظم الله جامع همه اسماء و صفات هست، اسم اعظم الله دارای دو مقام هست. یکی مقام تعین که به این اعتبار گفته می شود جامع همه اسماء و صفات هست، و مقام و اعتبار دیگری که برای اسم اعظم الله لحاظ می شود به اعتبار اندکاک انیتش در هویت غیبیه. به این اعتبار که برای او تعینی رو لحاظ نمی کنیم، به این اعتبار موصوف به صفتی هم نیست، وصفی هم برای او نمی شود لحاظ کرد. بنابراین این اسم اعظم به لحاظ اینکه جامع همه اسما و صفات هست، به این لحاظ تعین پیدا کرده، و به اعتبار اینکه انیت و حقیقتش مندک در ذات اقدس الهی است، این اسم به این اعتبار بهش فیض اقدس گفته میشه، یعنی اقدس از شوائب کثرت و ظهور. این مطالب رو امام رضوان الله تعالی علیه در اوائل مصباح الهدایه‌شون عنوان فرمودند که به این اعتبار، یعنی به اعتبار باطن اسم الله، ظهوری ندارد، کثرتی در او راه ندارد، گرچه به اعتبار مقام تعینش الله ظهور دارد. بنابراین حقیقت غیبیه حضرت حق برای احدی قابل دسترسی نیست. حتی اسماء و صفات الهی به لحاظ تعیناتشون، البته نه به اعتبار اندکاک و اضمحلال اونها در ذات، اونجا که عین ذات است، به اعتبار اندکاک و اضمحلالشون در ذات عین ذاتند، اما به اعتبار تعیناتشون، به اعتبار محدودیت‌هاشون، به اعتبار لحاظهایی که این اسماء و صفات رو فی حد نفسه در نظر می‌گیریم، به این اعتبار این اسماء محرم سر اون حقیقت نیستند. بنابراین باید برای بروز و ظهور این اسماء الهیه و آشکار شدن اسرار گنج ها و کنوز نهفته در اونها، اینجا باید لحاظ یک خلیفه ای رو برای اون ذات کرد تا اینکه امر ظهور رو این خلیفه عهده‌دار باشه و به واسطه این خلیفه درهای برکات الهی باز بشود و فیض به موجودات برسد، آغاز عالم انجام بگیره، پایان عالم انجام بگیره، عوالم وجود به ترتیب ایجاد بشوند و امثال این.
الله
گوهر ناب.
الله
شرح زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی.
این خلیفه الهی که اصل ظهور هست دارای دو چهره و دو وجه هست. بنابراین تا اینجا این نتیجه که گرفته شده رو باید مورد توجه قرار بدیم که ارتباطی که بناست بین ذات اقدس الهی و بین کسرات، که این کسرات خواه کسرات اسماء و صفات خود حق باشن به اعتبار تعینات علمیشون و به اعتبار کسرات علمیشون، و خواه دیگر موجودات عالم امکان و عالم وجود باشند، باید یک واسطه باشه بین اون ذات غیب مسون مکنون محفوظ کنز محض و بین این کسرات. باید یک حلقه واسطه در اینجا فرض کرد تا اینکه امر ظهور، امر بروز، امر افاضه، امر ایجاد، امر تحقق و تعین انجام بگیره. این همون چیزی است که تعبیر شد به مقام خلافت. هر چه که از این سو در عالم کسرات ما می‌بینیم، اینا همه مربوط به تجلیات اون واسطه است به نام خلافت. و لارس کردیم ذات من حیث و ذات بدون اینکه هیچ گونه تعینی برای او فرض بشود، او ظهور و بروزی ندارد، او محکوم به حکم ظهور نیست. تمام این احکام برمیگرد به اون واسطه، اون واسطه کبرا، اون واسطه کبرا و اون برزخیت کبرا اوست که عهده‌دار امر ظهور و افاضه و ایجاد و امثال این هاست. حالا این خلیفه الهیه که عرض کردیم اصل ظهور هست، منشأ ظهور همه موجودات هست، این دارای دو چهره و دو وجه هست که انشاءالله در درسه آینده در ارتباط با این دو وجه که یکی وجه غیبی هست و وجه دیگرش وجهی است که رو به عالم اسماء و صفات الهیه داره، انشاءالله نکات خدمت شما عزیزان عرض خواهیم کرد. از خدای متعال عاجزانه تقاضا و تمنا داریم که توفیق درک این معارف رو به ما عنایت کنه. این معارف، معارف سنگین و بلندی است. بهترین رزقها همین معارفه، رزقهای مادی هم از دنیاوی و اخرویش، اینها رزق انسان به ماه و انسان نیست. انسان از اون جهت که انسان است رزقش معرفته. خدایا معارف ناب رو رزق همه ما بگردان انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یارب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن.
در آتش هجر خود مسوزانم، هر طور که خواستی عذابم کن. من بنده نفس خیشتن بودم، تو بنده درگهت خطابم کن. من بنده نفس خیشتن بودم، تو بنده درگهت خطابم.
یارب یارب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن. اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن. اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن.
سنگم سنگم تو گوهرم گردان، خاکم خاکم تو در نابم کن. از آتش دوزخم خلاصیده، با داغ محبتت کبابم کن. از آتش دوزخم خلاصیده، با داغ محبتت کبابم.
یارب یارب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن. اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن. اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن.
خوشحالیم از اینکه تونستیم برنامه دیگه ای از مجموعه گوهر ناب رو تقدیمتون کنیم. در این برنامه از سخنان مرحوم حجت الاسلام والمسلمین مهندسی بهره مند شدیم. موضوع سخن درباره وصف کمالی و رضیکم خلفاء فی ارضه در زیارت جامعه کبیره نسبت به اهل بیت علیهم السلام بود. امیدواریم از این برنامه استفاده کرده باشین. خدای عزیز و کریم یار و نگهدارتون.
جوی گل سرا پایی نداری غیر از این، ای که می دانی که زیبایی. من از دل بستگی های تو با آیی ندانستم، که بر دیدار طاقت سوز خود عاشق تر از مایی. شم او ما حاجت نیست، بزم عاشقانت را تو شم مجلس افروزی، تو مون مجلس آرائی. مه روشن میان اختران پنهان نمی شاخه‌های گل مشو پنهان که پیدایی. خیال انگیز جان پرور چه بوی گل سرا پایی، نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی. خیال انگیز جان Jimmy.
که زیبایی.
آرامش و سلامتی شما شنوندگان عزیز آرزوی ماست. از رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم و دعوت میکنیم که با ما همچنان همراه باشید.
دوباره دستم به آسمون دادم، تو رو صدا کردم، به یادت افتادم. خدا نگاهم کن، دوچار تقصیرم، اگه کنار من نباشی میمیرم، نباشی میمیرم، نباشی میمیرم. از اولین دیدار تو یاورم بودی، تو لحظه تردی تو باورم بودی. تو بی نهایتش، تو اوج تسکینی، غریبگی هامو نگفته میبینی، نگفته میبینی، نگفته میبینی. برای این عاشق همیشگی هستی، همیشه تنها را میونه بن بستی. شروع بی پایان، شکوه جازی، تو با سکوتت هم ترانه می سازی، ترانه می سازی. دوباره دستمو به آسمون دادم، تو رو صدا کردم، به یادت افتادم.
از اینکه با ما هستید بسیار سپاسگزاریم دوستان گرامی. ادامه میدیم بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف رو و با شما سحرخیزان با تسبیح همراه میشیم و به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 4:59. از همه شما خوبان و پاکدلان التماس دعای خیر داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما يغمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله.
مسجد،
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام و عرض ارادت به محضر شما خوبان شنوندگان رادیو سراسری معارف. بسیار خرسندیم که به اتفاق همکارانمون در برنامه مسجد در خدمت شما هستیم. مطابق فرصت‌های قبل مهمان عزیز و گرانقدر ما استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محمود محققیان در استودیو تولید رادیو معارف حضور دارن و ما سوال‌های برنامه را خدمت این بزرگوار مطرح می‌کنیم. سلام علیکم جناب آقای محققیان.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت شما و شنوندگان رادیو معارف سلام عرض می‌کنم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. شکر. محور مباحث برنامه مسجد با توجه به سوالهای شما و پاسخهای استاد محققیان هست که در خلالش ما سوالهایی رو هم از خودمون خدمت ایشون مطرح میکنیم و سعی میکنیم با تمیین مباحث مربوط به مساجد، یک مسجد تراز یک جامعه پیشروی اسلامی رو تبیین بکنیم در این برنامه. سوال شده بود از سوی یکی از شنوندگان عزیز که بعضی از مساجدی که با همت و زحمت مردم ساخته شدن متاسفانه امام جماعت ندارن و بعضی از مساجد هم مردم توقع دارن که یک امام جماعت ویژگی ها و صفات کامل و جامع تری داشته باشه تا کارهای مسجد رو به رشد و پیشرفت باشه. ما با توجه به این سوال مهم از محضر جناب استاد محققیان خواستیم که ویژگی